پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران میگوید با آژانس بین المللی انرژی اتمی بیشتر همکاری خواهد کرد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سر قطعنامه قوی و اجباری برای خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. و احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت حساب ذخیره ارزی ایران جارو شده است. ایران میگوید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، علی اکبر صالحی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در سخنانی در نشست سالانه این آژانس در وین گفت با پیامی از سوی رئیس جمهور جدید ایران برای توسعه و گسترش همکاری با آژانس به وین آمده است. آقای صالحی افزود هدف پایان دادن به مسئله هسته‌ای ایران است. قرار است دور دیگری از مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس در 27 سپتامبر 5 مهر ماه در وین برگزار شود. آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سر طرح قطعنامه‌ای قوی درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. پس از دیدار روز دوشنبه وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و بریتانیا در پاریس، اعلام شد سه کشور به توافق رسیدند که در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تصویب قطعنامه‌ای قوی شوند که مهلتی مشخص و اجباری برای خلع سلاح شیمیایی سوریه برقرار کند. سوریه سه روز پیش ضمن اذعان به داشتن سلاح‌های شیمیایی رسماً به کنوانسیون جهانی منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی پیوست. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه گزارش کارشناسان این سازمان را درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به شورای امنیت ارائه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گزارش تنها صحت و سقم استفاده از عوامل کشنده شیمیایی را در حمله 30 مرداد ماه گذشته در سوریه بررسی کرده است. اینکه چه کسانی مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه هستند در دستور کار این گزارش نیست. بنابر گزارش ها دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است بعد از ظهر روز دوشنبه همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. گزارش کارشناسان تسلیحات شیمیایی سازمان ملل متحد در حالی میان اعضای شورای امنیت توضیح می شود که این شورا در حال رایزنی در مورد تنظیم قطعنامه ای است که از طرح مورد توافق روسیه و آمریکا در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه پشتیبانی می کند. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید 4 کشور اسلامی باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لافروف روز دوشنبه پس از دیدار و مذاکره با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر گفت مصر و عربستان سعودی به عنوان 2 کشور مهم عربی و ایران و ترکیه به عنوان 2 کشور مسلمان غیر عرب و نقش‌آفرین در منطقه باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند. وزیر خارجه روسیه گفت بدون در نظر گرفتن مواضع این کشورها و بدون توجه به نگرانی‌های آنها به سختی میتوان به راه حلی پایدار در سوریه دست یافت. آقای لاوروف خواستار شرکت این 4 کشور اسلامی در کنفرانس ژنو 2 شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دریافت نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را تایید کرد. آقای اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفته بود که با آقای روحانی نامه‌ای نوشته و رئیس جمهوری ایران هم به این نامه پاسخ داده است. آقای ظریف همچنین درباره رابطه جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا ضمن اشاره به بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن گفت ما برای اعتمادسازی با آمریکا در خصوص مسالمت آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آماده ایم. بهروز کارونی.
محمد جواد ظریف در مصاحبه با روزنامه اعتماد درباره نامه رئیس جمهوری آمریکا گفت در این نامه حرفی درباره سوریه نوشته نشده است و در صورتی که باراک اوباما محتوای آن را مسائل سوریه عنوان کرده خلاف واقع گفته یا درباره نامه‌ای غیر از آنچه او می‌داند سخن می‌گوید. خبرگزاری های ایران در اخبار و گزارش های خود گفتند که محتوای نامه آقای اوباما در مورد تحولات سوریه بوده است. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه خود تنها گفته بود جمهوری اسلامی ایران می‌داند که نگرانی آمریکا درباره تلاش‌هایش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله‌ای بسیار بزرگتر است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرده بود که حسن روحانی از ظرفیت دیپلماسی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آگاه است، ولی این مسئله به صورت ناگهانی و آسان حل نخواهد شد. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما گفت وقتی مجموعه‌ای از تهدید واقعی در زمینه استفاده از زور همراه با تلاش‌های جدی دیپلماتیک وجود داشته باشد، می‌توان به توافق دست یافت. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، ضمن اینکه نامه آقای اوباما به آقای روحانی را گامی امیدبخش به جلو و مهم ارزیابی می‌کند، در مورد تهدید ایران توسط آمریکا می‌گوید:
اینکه آقای اوباما میاد و میگه که حمله منتفی نیست اگر راه دیپلماسی گشوده بشه، دو دلیله. دلیل این که میگه راه دیپلماسی گشوده بشه برای این هست که افکار عمومی ایالات متحده آمریکا و تمام غرب به شدت با هر گونه راه حل نظامی برای حل و فصل مسائل و اختلافات در خاورمیانه مخالفت میکنه. به این دلیل حمله رو هم نام میبره، به خاطر اینکه محافل صاحب قدرت، محافل نظامی گرا در آمریکا، اگر چنانچه راه دیپلماسی به عنوان راه قطعی در پیش گرفته بشه، به مخالفت برمیخیزند و او را ضعیف قلمداد میکنند.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، نیز عقیده دارد:
این اصل پذیرفته شده است که اگر شما پیام سیاسیتون با یک پشتوانه جدیتر همراه نباشه، جدی گرفته نمیشه. یعنی همیشه مذاکرات سیاسی رو در صورت چالشی بودن با تهدید نظامی همراه میکنن. ضمن اینکه آمریکا همیشه گفته که با ایران و در ارتباط با برنامه اتمی اون، مسئله گزینه نظامی همیشه مسئله روی میز بوده. این سیاست در دوران آقای اوباما تغییر نکرده. آقای اوباما با فشارهای داخلی هم در آمریکا روبروست و متهم به تردید و تزلزل در تأمین خواسته های سیاست خارجی آمریکا. بنابراین این بخشی از صحبت هایی که آقای اوباما میکنه در جهت تاکید بر سیاستی است که هنوز تغییر نکرده.
در این میان محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری عرب زبان المیادین با اشاره به بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن گفت: ما برای اعتماد سازی با آمریکا در خصوص مسالمت آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آماده ایم. فرخ نگهدار:
ترتیباتی رو که آقای روحانی داده، از جمله انتقال مسئولیت برنامه هسته‌ای به وزارت خارجه و انتصابی که در شورای امنیت ملی آقای شمخانی داشته، آمادگی های ایران رو نشون میده که پاسخ مثبت بده به این پیام آقای اوباما. در ضمن میدونیم که آقای ظریف هم با آقای ویلیام هیک قرار دارند که درباره مسائل سوریه و احتمالاً مسئله هسته‌ای در سازمان ملل مذاکره بکنند. بنابراین اون چه که میشه جمع زد فضای سیاسی را اگه بخوایم تاثیر بکنیم، به نظر من روند دیپلماسی این ایرانی ها و غربی ها در جریان هست و ما در ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود که دیپلماسی قدرت بیشتری از فشار نظامی نشون بده.
قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مذاکراتی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مورد فعالیت‌های هسته‌ای تهران انجام شود. کشورهای غربی و جمله آمریکا به این فعالیت‌ها مزنونند، اما ایران با تکذیب این موضوع می‌گوید که هدفش تولید برق است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره تحولات سوریه گفت آمریکا حق ندارد با زبان تهدید و خشونت با کشورهای دیگر سخن بگوید. اشاره او به تهدید آمریکا در مورد حمله محدود نظامی به سوریه پیش از طرح مسکو برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه بود. آقای ظریف افزود تهران هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی را صرف نظر از آنکه به گفته او چه کسی استفاده کرده است محکوم می‌کند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید، اما در همین ارتباط باز هم بشنویم از جمشید زند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی برای نخستین بار تأیید کرد که بین او و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تماس‌های مستقیمی از طریق ارسال نامه صورت گرفته است. آقای اوباما بدون اشاره به موضوعهایی که در نامه‌نگاری بین تهران و واشنگتن مطرح شده گفت هنوز به طور مستقیم با حسن روحانی گفتگو نکرده است. در واکنش به تایید تماس مستقیم بین دو کشور، بیشتر روزنامه‌های انگلیسی زبان تأکید اوباما بر امکان حل بحران هسته‌ای ایران از طریق گفتگو و دیپلماسی را برجسته کرده‌اند. روزنامه گاردین چاپ لندن از امکان ملاقات رو در روی اوباما و روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده و نوشته است انتخاب روحانی و کابینه عملگرای او راه را برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی باز کرد. گاردین می نویسد برخی از تحلیلگران معتقدند توافق به دست آمده در ژنو برای کنترل سلاح‌های شیمیایی سوریه فضای جدیدی را برای دیپلماسی جهانی گشوده است. روزنامه فاینانشال تایمز هم به نقل از سوزان مالونی از مقامات سابق وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است رد و بدل کردن نامه بین اوباما و روحانی قدمی کوچک اما مهم برای حل اختلافات بین دو کشور است و نشان می‌دهد که برای نخستین بار تهران و واشنگتن می‌توانند مستقیماً با یکدیگر گفتگو کنند. فاینانشال تایمز به نقل از آموس یادلین رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل نوشته است در صورتی که توافق به دست آمده بین روسیه و آمریکا بر سر سوریه با موفقیت اجرا شود این روند می تواند الگویی برای همکاری آمریکا و روسیه باشد. به گفته آقای یادلین از این الگو می توان در ایران هم استفاده کرد. در همین حال بیل کلر نویسنده مقاله تحلیلی روزنامه نیویورک تایمز به اهمیت ایران در گفتگوهای مسکو و واشنگتن بر سر سوریه اشاره کرده و نوشته است اگر آمریکا واقعا می‌خواهد بحران سوریه را از راه‌های دیپلماتیک حل کند باید با کشورهای بیشتری که مهمترین آنها ایران است وارد مذاکره شود. در همین حال روزنامه واشنگتن پست به بررسی نگرانی‌های اسرائیل از توافق ژنو بر سر سلاح‌های شیمیایی سوریه و پیام آن به ایران پرداخته است. به نوشته این روزنامه مقامات اسرائیلی از آن بیم دارند که عدم موفقیت غرب در مجازات سوریه به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی می‌تواند ایران را به ادامه روند غنی‌سازی برای تولید بمب اتم ترغیب کند. و روزنامه لس آنجلس تایمز با اشاره به ملاقات‌های حسن روحانی و محمد جواد ظریف با همتایان اروپایی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نوشته است مقامات آمریکا و ایران به تدریج زمینه را برای گفتگوهای احتمالی بین نمایندگان دو دولت آماده می‌کنند. لس آنجلس تایمز می‌نویسد اظهارات آشتی جویانه تهران و واشنگتن در روزهای اخیر نشانه‌ای از تمایل جدید دو طرف به کاستن از تنش‌هاست.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. 17 نشست فروم 2000 روز دوشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز به کار کرد. در این نشست که به مدت 3 روز برگزار میشه سیاستمداران، صاحب نظران و روزنامه‌نگاران شرکت دارن و درباره مشکلات جوامع در حال گذار به بحث و تبادل نظر میپردازند. فروم 2000 که هر سال در پراگ برگزار میشه توسط واتساپ هاول رئیس جمهوری فقید چک پایگذاری شده. هانا کاویانی از محل برگزاری نشست فروم 2000 در پراگ گزارش میده.
فروم 2000 روز دوشنبه با سخنرانی دالائی لاما در شهر پراگ آغاز شد و این سری نشست هایی که 17 دوره فروم 2000 هست که برگزار میشه امسال در 3 روز تلاش میکنه که تا بحث راجب جوامع در حال گذار رو پیش ببره. این جوامع البته گروه بزرگی از جوامع رو در بر میگیره، از برمه که با حضور آن سان سوچی در پراگ نمایندگی میشه تا کشورهای مثل بحرین و مصر که فعالانی از این کشورها شرکت کردند و همچنین آفریقای جنوبی و کشورهای اروپای شرقی و عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و موضوع گذار در جوامع از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نشست‌های مختلفی به صورت فشرده راجبش صحبت میشه. بعد بگم که فروم 2000 که این روزها 17 دوره اون برگزار میشه توسط واستاف هاول آخرین رئیس جمهوری چکسلواکی و اولین رئیس جمهوری چک، نویسنده و فعال حقوق بشر، در کنار الی ویزل برنده نوبل صلح و ساساکاوی ژاپنی پایگذاری شده. در حالی که این نشست ها برگزار میشه هاول دیگه در میان برگزار کنندگان نیست و با اینکه در گذشته 1.5 سال پیش اما صحبت از اون و افکارش همچنان خیلی زیاد هست و اینکه در این فروم 2000 در سالهای گذشته شیرین عبادی برنده صلح نوبل ایرانی یکی از فعالانی هستش که در این فروم شرکت میکرد دفتر امسال خانم عبادی حضور نداره، اما مباحث بسیار زیاد هست و فرصت بسیار کم. فروم تا روز سه‌شنبه ادامه پیدا خواهد کرد تا سیاستمداران، صاحب نظران و اهالی رسانه با اطلاعات بیشتری باز می‌گردند سال بعدی دوباره تا به بحث درباره جوامع مختلف و جوامع در حال گذار بپردازند.
هانا کاویانی بود که گزارش می‌داد. همراه ما باقی بمونید.